در شب گذشته عرض کردیم که بالاترین معرفت و بهترین معرفت، معرفت الله هست و شناخت خداوند تبارک و تعالی در مرتبه اسما و صفات الهی، و عرض کردیم که انسان در واقع مظهر اسما و صفات الهی هست. این آینگی انسان برای خدا در انسانهای معمولی به شکل محدود هست و این آینه‌ای که در واقع انسان برای خدا هست گاه کدر هست، گاه غیر گسترده هست. اما در انسان کامل، در واقع انسان کامل چون جامع همه اسما و صفات الهی هست و واسطه فیض الهی هست، این خاصیت آینگی بسیار شفاف هست و می تواند در واقع تجلی تام خداوند تبارک و تعالی باشه. و عرض کردیم که انسان به دلیل این که در واقع محجوب هست و حجابهای فراوانی فرارویش هست، در واقع دسترسی به ملکوت نداره، و چون دسترسی به ملکوت اشیاء نداره، در واقع بسیاری از حوادث رو نمیبینه، حقیقت و کنه بسیاری از حوادث رو نمیبینه. موجودات دیگه به خاطر اینکه به اندازه انسان حجاب ندارند، بسیاری از حقایق رو میدیدند و گفتیم در عرصه عاشورا اینطور بود، اینی که گفتن اشیاء عزادار بودند، آسمان خون میبارید، ابرهای سیاه آسمان رو فرا گرفته بود، گرد و غبار همه جا رو فرا گرفته بود و سرخ شده بود آسمان، یا تعابیری که آمده درباره این که هر سنگی رو برمی داشتند در واقع خون از زیر اون جاری می شد، و در واقع چیزهایی که تو روایات فراوان هست که جن و در واقع موجودات دیگه در این مصیبت عزاداری می کردن، به خاطر این هستش که انسان محجوب هست و انسان حقایق و کنه امور رو نمیتونه ببینه. موجودات دیگه این حجابهای انسان رو ندارن. برای همینه که قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم در واقع اون چیزهایی که در زمین هست، آن چیزهایی که در آسمان هست، اینا دارن تسبیح خدا رو میگن. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ شیئی تو این عالم نیست مگر اینکه داره تسبیح خدا رو میگه. بعد میفهمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح موجودات رو متوجه نمیشید. این تسبیح فقط تسبیح تکوینی نیست، این در واقع تسبیح تشریعی هم هست. انسان چون حجاب داره اطرافش، به دلیل این حجاب ها در واقع تسبیح اشیاء رو نمیبینه، تسبیح موجودات رو نمیبینه، و محزون بودن و حزن و اندوه و عزاداری در واقع موجودات رو هم نمیبینه. یک لحظه که در واقع این حجاب ها برای انسان کنار بره، اون وقت میبینه که تمام اشیاء در این عالم عزادار هستن، و در مصیبت عاشورا یک نقصی به تمام اشیاء عالم وارد شد، به تمام عوالم وارد شد، چون میخواستن بیان به یاری سید الشهدا و نتوانستن یاری بکنن، اذن برای یاری سید الشهدا نداشتن، برای همینه که محزون بودن و تا قیامت محزون هستن. تا قیامت نقصی در همه عالم هست، تا دوره رجعت که این نقص عالم برطرف بشه، نقص اشیاء برطرف بشه. اما مهم این هستش که حقایق در واقع اشیاء، اینها در این مصیبت عزادار هستن، و انسان وقتی که به معرفت الله برسه، درجات محبت و معرفت الهی رو درک بکنه، اون وقت تسبیح اشیاء رو میتونه درک بکنه. تو این زمینه روایات فراوان هست. من یک روایت رو برای شما بخونم از وجود مقدس حضرت امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا، که حضرت میفرمایند که لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدو عینهم الى ما متعب الاهدا من زهرت الحیات الدنیا. می فرماید که اگر مردم می دونستند که در فضل معرفت الهی چیا هست، دیگه چشم نمی گردوندند به زهره دنیا و به در واقع مطامع دنیا، همونطور که اعدای ما در واقع چشم گردوندند. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتوعونه به ارجلهم، دنیاشون خیلی در واقع زیغ میشد، کم از دنیا بسنده میکردن. و تنعمو به معرفت الله و تلززو به ها تلزز من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیائه. و مردم در واقع متنعم از معرفت الله می شدن و لذت می بردند از معرفت الله، مثل کسی که در بهشت هست و داره لذت می بره همراه با اولیای الهی. بعد فرمودن ان معرفت الله انس من کل وحشه، معرفت خدا یک انسی هست از همه وحشت ها. و صاحب من کل وحده، معرفت الهی در واقع مصاحبت و همراهی است از تنها شدن. و نور من کل ظلمه، نور هست از همه ظلمات. و قوت من کل ضعف، یک قوه هست برای انسان از همه ضعف ها. و شفاء من کل سقم، یک شفایی هست برای انسان از همه بیماری ها. ثم قال و قد کان قبلکم قوم یقتلون و یحرقون و ینشرون بالمناشیر، قبل از شما اقوامی بودند که اینها کشته شدند و سوزانده شدند و با اره‌ها تکه تکه شدند. و تزیق علیهم الارض برحبها، زمین با فراگیری و گستردگیش برای اونها زیغ بود. فما یردهم اما هم علیه شی مما هم فیه من غیر ترتن، اما با اینها حال هیچ چیزی اونها را از اون در واقع راهی که میخواستن منصرف نکرد. و ترو من فعل ذالک بهم ولا عذاب بل ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، میفهمد این اذیت و آزاری که دیدن به خاطر ایمانشون بود به خداوند تبارک و تعالی. بعد فرمود فسألوا ربکم درجاتهم، از خدا بخواید که درجات اونها رو که این معرفت الهی رو داشتن نصیب شما بکنه. واصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم، در مقابل سختی های روزگار صبر بکنید تا شما هم به اون مرحله برسید، به اون در واقع درجاتی که اونها دارن برسید. یعنی رسیدن به درجات اونها و نائل شدن به درجات اونها صرفاً با در واقع مثلا یاد خدای صرف یا اینکه صرفاً در واقع امور نظری انسان انجام بده نیست، بلکه بعض وقتا با حقایق باطنی هست، با عمل انسان هست و این عمل انسان انسان رو به معرفت الله میرسونه. یعنی به یک معرفت عملی میره انسان در واقع، نه اینکه فقط یک معرفت نظری پیدا بکنه. و خب وقتی که به این معرفت میرسه اون راز در واقع هستی براش محقق میشه. علت خلقت که دیشب عرض کردیم، حدیث کنز میگه که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من خدا میفهمد من یه گنج پنهان بودم، محبت من به این شامل شد که خلق بکنم تا شناخته بشم و این مخلوقات رو در واقع خلق کردم برای این که به معرفت من برسن. اینی که موسی به نمایندگی از قومش از خدا سوال کرد که خدایا اگر خلق میکنی چرا نابود میکنی؟ چرا از این دنیا میبری؟ علتش چیه؟ اگر خلق میکنی بذار بمانند. خدا فرمود موسی این سوال سوال قوم تو هست و تو سوال قوم خودت رو از من داری میپرسی، این سوال سوال تو نیست. اگر سوال تو بود تو رو عذاب میکردم. سوال سوال اونهاست و تو به نمایندگی از اونها سوال میکنی، اما اگر قومت میخوان متوجه بشن موسی برو گندم بکار. موسی رفت گندم کاشت، این دانه های گندم رو زمین پاشید، بعد حالا وقت در واقع داشته اونهاست، بعد رسید و اینها سبز شدن، زرد شدن، بزرگ شدن و موقع برداشت شد. خدا به موسی فرمود موسی چرا داری برداشت میکنی؟ چرا اینها رو داری، این ساقه ها رو داری قطع میکنی؟ گفت خدایا اگر اینها رو قطع نکنم اینا رو زمین خراب میشن، فاسد میشن، میگندن. وقتی میرسه، گندم وقتی میرسه باید سریع برداشت بشه، والله خراب میشه، محصول ضایع میشه. خدا فرمود موسی من هم به خاطر همین هست که از این دنیا میبرم. یعنی فرد وقتی که به یک رشدی رسید، به یک بلوغی رسید، دیگه این دنیا جاش نیست، این باید منتقل بشه، باید بره. وقتی محصول رسید باید در واقع چیده بشه. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند راز حکمتها نهان. برای اینه، اینی که فلسفه وجود انسان اینی که انسان به معرفت الله برسه. حالا وقتی انسان به این معرفت الله رسید، دیگه انسان تو این دنیا جاش نیست، اینجا باید منتقل بشه. حالا برخی تو این حیات دنیا به این معرفت میرسن، برخی ها نمیرسن. علتش چیه؟ چون فلسفه وجودشون رو نمیدونن و قیمت وجود خودشون رو نمیدونن. اینی که امیرالمومنین فرمود رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتعد توره. رحمت خدا بر کسی که قدر خودش رو بدونه و از حد خودش تجاوز نکنه. یه فردی زمان رسول الله بعد از فتح مکه اسیر شد. پیامبر فرمود خب تو کافر هستی، یا باید اسلام بیاری یا باید عشیرت فدیه بپردازن. موقع برای آزادی اسیر فدیه میپرداختن، یه پولی میدادن، مثلا عشیره جمع میشدن یه پولی میدادن این فرد رو آزاد میکردن. یا باید فدیه بپردازی یا باید مسلمان بشی یا باید اعدام بشی. گفت یا رسول الله اسلام که نمیارم، بعد هم قیمت من خیلی زیاده، همه عشیرم جمع بشن پولاشون رو بذارن رو هم دیگه، قیمت من رو نمیتونن بپردازن، من قیمتم بالاست. کافر بود ولی قیمت خودش رو پایین نیاورد. گفت یا رسول الله من اعدام بکن، اسلام نمیارم، همه عشیرم پولاشون رو بذارن، قیمت من رو نمیتونن بدن، من قیمتم بالاست. کافر بود ولی قیمت خودش رو میدونه، من قیمتم کم نیست. مشکل اینه که انسان قدر خودش رو نمیدونه، جایگاه خودش رو نمیدونه، عظمت خودش رو نمیدونه، قیمت خودش رو نمیدونه، که قرار اشرف خلایق باشه، تکلیف داره. خدا وجود این رو در برابر ملائکه قرار داده، گفته بهش سجده بکنید، تو اینو من اشرف مخلوقاتم قرار دادم. اونا اعتراض کردن خدایا این سفک دماء میکنه، این خون ریزی میکنه. فرموده انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. این انسان با این فلسفه وجودی قدر خودشو نمیدونه. گفت دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. اینی که باز امیرالمومنین فرمود رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الا عین. رحمت خدا بر کسی که بدون از کجا اومده، آمدنم بهره چه بود، به کجا میره و ماخر ننمایی وطنم، بدونه برای چی. این سه تا سوال مهم در زندگیش باشه، در هستیش باشه و مدام بپرسه فلسفه وجود من چیه، من برای چی خلق شدم. یه امانتی خدا بر دوش انسان گذاشته که میفرماید این امانت رو ابتدا بر کوها گذاشتیم، بر زمین و آسمان گذاشتیم، اینا ابا کردن. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. اینا ابا کردن اما انسان این امانت رو قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم جهوله. از این طرف داره تعریف میکنه، میگه این امانت رو آسمان و زمین و کوها نتونستن تحمل کنن، انسان این امانت رو تونست تحمل بکنه. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. بعد از اون ور میگه انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلم میکنه و جهل داره. این درباره این ظلوما و جهولا خیلی مفسرین صحبت کردن. این ظلم چیه؟ ببینید ظلم، حالا یکیشو من عرض میکنم، ظلم یعنی تعدی دیگه، تعدی از حق میشه ظلم. چرا میگه انسان ظلومه؟ انسان چون بی انتهاست تعدی میکنه، محدودیت نداره، انسان بی انتهاست. انیشتن میگه که دو چیز تو دنیا بی انتهاست، میگه یکی این سیارات و کهکشان هاست که فیزیک امروز هم میگه اینا بی انتهاست، انتها نداره، این کهکشان راه شیری یکی از هزار کهکشانه، حالا ببینید چقدر وسعت داره، میگه بی انتهاست، کسی هم انتهای این زمین و آسمان رو ندیده، اینا تازه همه دنیاست، یعنی تمام این کهکشان ها تازه دنیاست، یعنی هنوز به در واقع عوالم دیگه نمیرسه. میگه یکی اینه که بی انتهاست و یکی حماقت انسان، میگه حماقت انسانم بی انتهاست. بعد میگه اگه من تو اولی شک بکنم تو دومی شک نمی کنم، یعنی اگه بگم زمین و آسمان و کهکشان و سیارات و نمیدونم کهکشان راه شیری اینا بی انتها نیست، دومی رو بهش ملزم هستم که حماقت انسان بی انتهاست. حماقت دیگه، این صهیونیست‌ها اصل حماقتن در عالم، حماقت دیگه بی انتهاست، یعنی حماقتشون بی انتهاست. اینا میدونید که این دستگاه ترورشون مال این چند روز نیست، مال این چند سال نیست، اینا اجدادشون از صدر اسلام و قبل از اسلام اهل ترور بودن. همین جد اعلای پیامبر جناب هاشم قبرش تو غزه است. ببینید برای چه قبرش تو غزه است؟ تاجر بود، رفته بود به شامات، اون موقع این منطقه فلسطین و سوریه و لبنان اینا همه میگفتن شامات، رفته بود اونجا مسمومش کرده، همونجا به شهادت رسید و همونجا هم دفن شد. برادرش مطلب بود نامش، یه پسری داشت جناب هاشم اسمش شیبه بود، از ترس این که این پسر رو نکشند گفتش که این پسر رو با خودش آورد به مکه، گفت این یه عبدی بوده من تو شام خریدم، نگفت این پسر هاشمه، گفت یه عبدی بود من خریدم، نامش شد عبدالمطلب. مطلب اسم عموش بود، یعنی برادر هاشم، اینم پسر هاشم بود. برای اینکه مبادا ای رو نکشن، چون میدونستن یهود میدونستن از این سلسله پیامبر متولد میشه، تمام همتشون هم گذاشتن که کسی در واقع از این سلسله زنده نمونه که پیامبر متولد بشه. ای برای حفظ جان این کودک گفت من این عبدی بوده من از شام خریدم، نگفت این بچه برادرمه، شد اسمش عبدالمطلب. بعدها که بزرگ شد فهمیدن بابا این پسر هاشمه، اسمش هم شیبه است، مشهور شده به عبدالمطلب. دیگه اینا دسترسی به عبدالمطلب نداشتن، میدونستن یکی از فرزندان عبدالمطلب نامش عبدالله که پیامبر از اون عبدالله رو مسموم کردن، عبدالله هم به شهادت رسید. غافل از این که همسر عبدالله باردار بود و آقا رسول الله متولد شد. آقا رسول الله متولد شد، عبدالمطلب دید جای پیامبر در مکه امن نیست، اینا دنبال پیامبره. به بهانه این که آمنه شیر نداره او رو از مکه بیرون بردن تو بادیه، دادن دست یک زنی به نام حلیمه سعدیه، شد دایه پیامبر، گفتن به پیامبر شیر بده و او رو همینجا نگه دار. تو کل اون مدت هم آمنه یک بار نرفت فرزندشو ببینه، چون میفهمیدن اگر پیامبر کجاست میرفتن پیامبر رو هم میکشتن. همه یهود. یه روزی حلیمه آمد فرزند و تحویل عبدالمطلب و آمنه داد. چی شده آوردی فرزند رو؟ گو امروز یه سری آدم غریبه آمده بودن تو عشیره ما، داشتن این بچه ها رو وارسی میکردن، پشت گردن این بچه رو وارسی کردن، گفتن آثار نبوت تو این هست، دیگه اونجا براش برای پیامبر امن نیست. اینی که اینها اجداد پیامبر رو کشتند، مسموم کردند، ترور کردند. بعد تمام سفارش عبدالمطلب این بود به ابو طالب که مراقب این بچه باش. پدر امیرالمومنین پیامبر رو شبها کنار خودش میخوابوند، امیرالمومنین رو این طرف میخوابوند، عقیل رو بعدش میخوابوند، همجوری به ترتیب بچه‌ها رو میخوابوند که اگر کسی نیمه شب با شمشیر وارد شد پیامبر کنار خودش باشه، این بچه‌ها سپرش باشه. اینجوری بود. ولی موفق نشدن. اگه اون روز تو ترور موفق شدن، امروز هم تو ترور موفق میشن. اون موقع موفق نشدن، پیامبر در واقع مبعوث شد، جهانی شد به بعثت پیامبر، امروز هم موفق نیستن. ولی قرآن هشدار میده به پیامبر، لتجدن اشد الناس عداوتا للمؤمنین الیهود. میگه رسول ما اینها شدیدترین دشمنی و نسبت مؤمنین دارن، یهود. به پیامبر میگه اگر میخوای با کسی بری در واقع عهدی ببندی، برو با مسیحی ها عهد ببند. اینا نه، اینا دشمن سرسخت اسلام هست. اینی که اینا امروز مظهر حماقت انسان هستند و هر روز دارن یک جور جنایت میکنن تو عالم. رحم الله من عرف قدره ولم يتعد توره. رحمت خدا بر اونی که قدر خودش رو بدونه. کسی که قدر خودش رو بدونه، جایگاه خودش رو بشناسه، این حالش تو این عالم متفاوت میشه. اصحاب سید الشهدا اینا جایگاه خودشون رو میدونستن، عظمت راه خودشون رو میدونستن، اینی که اینجور جانباز سید الشهدا بودن، اینجور فدایی حضرت بودن، جایگاه خودشون رو میدونستن، عظمت خودشون رو میدونستن، دقت میکردن. مشکل انسان اینه که بعضی وقتا دقت در امور نداره. انسان اگر دقیق بشه، انسانی که اهل تحلیله، انسانی که دقیقه، تو امور با دقت نگاه میکنه، سرسری نگاه نمیکنه، فقط اطلاعات نمیگیره، فقط اخبار رو نگاه نمیکنه، سعی میکنه دقت کنه در امور. مولانا تو مثنوی مثال زیبایی میزنه، میگه یکی بود این هر شب نیمه شب با درشکه میومد رد میشد از مرکز شهر. این داروغه یا حالا پلیس شب جلوشو میگرفت، نگاه میکرد، میدید که این چند تا گونی زباله داره، این زباله ها رو میریخ بیرون، میگفت شاید این طلا و اینا مثلا دزدیده لابلای این زباله ها گشت، میدید نه هیچ خبری نیست. دوباره فردا شب جلو اینو میگرفت، میدید دوباره چند تا گونی زبال است، اینا رو میریخ بیرون، میگفت لابلای اینا تلاس حتما دوزیده خونه های مردم، هیچ خبری. شب سوم، شب چهارم، تا یک ماه هر شب این رد میشد، پلیس شب هم جلو اینو میگرفت، میدید هیچ خبری نیست، دیگه بیخیال شد. گذشت، میگه این داروغه هم بعدا بازنشست شد. یه روزی این فرد رو دید، گفت فلانی من هر شب اون موقع که مشغول کار بودم، هر شب میومدم میگشتم، تو هر شب این زباله ها رو کجا میبردی؟ چی داشتی لای این زباله ها؟ خندید. گفت چرا میخندی؟ گفت من هر شب دزدی میکردم، منتها تو حواست به اون کیسه ها بود. چی میدوزیدی مگه؟ گفت من هر شب درشکه میدوزیدم. تو حواست به اون بار من بود، هی میرفتی یه کیسه ها رو میگشت می تو چینی زبال هست، ولی من هر شب درشکه تازه میدوزیدم، از این غافل بودی. بعد میگه انسان اینجوریه، انسان بعضی وقتا تو جزئیات اسیر میشه، او کلیت رو نمیبینه، او مسیر رو نمیبینه، او حقایق عالم رو نمیبینه. تو جریان سعید و شهدا خیلی ها اینجوری بودن، جزئیت کار رو میدیدن، حقیقت مسیر حضرت رو نمیدیدن. اینی که تو همون مکه و مدینه اعتراض میکردن به سعید و شهدا نرو به این سفر، حضرتم به اینا جواب میداد، در حد عقول اینها به اینها جواب میداد، اما حقیقت مسیر رو نمیدیدن. اونهایی که حقیقت مسیر رو دیدن یک آن از سعید و شهدا جدا نشدن. یه شخصیتی بود به نام بشیر ابن عمرو حضرمی، آقا این از یاران سعید و شهدا بود. روز عاشورا به سعید و شهدا خبر دادن، گفتن پسر این بشیر ابن عمرو حضرمی این اسیر شده تو سرحدات، اسیر شده تو مرزها، اسیر شده. سعید و شهدا خواستش، گفت فلانی دیشب که من گفتم بیعتمو برداشتم، امروزم خاصتاً به تو میگم بیعتمو از تو برداشتم، پسرت اسیر شده تو سرحدات، این پولم بگیر برو، برو پسرت رو آزاد کن. دیگه اینجور ابی عبدالله پول آزادی پسرش هم داره بهش میده، فدیه هم داره بهش میده، گوی پولم بگی برو. آقا هر چه ابا عبدالله گفت، گفت من نمیرم. یه جمله گفت تو تاریخ مونده، گفت اکلتن سبا حیان انفارقتک، حیوانات درنده منو زنده زنده بخورند اگر از تو جدا بشم. این کسیه که به جزئیات نگاه نمیکنه، اون حرکت تاریخ رو داره میبینه. پسرم اسیر شده، اسیر شده باشه. یه شاعری بود به نام ترماه ابن عدی، حالا عکسش هم بگم. خب این شعرا اینا فرزدق بود، نمیدونم این ترماه بود، اینا هیچ کدوم با ابو عبدالله همراه نشدن. این ترماه تو راه ابی عبدالله دیدش، گفت آقا کجا میری؟ گفت دارم میرم به سمت کوفه. حضرت فرمود که ترماه با ما همراه شو. گفت آقا من باید برم قضا برسونم به خانوادم، بذار من برم به خانواده قضا برسونم برگردم. آقا رفت و برگشتم، وقتی رسید به کربلا که سر مقدس ابا عبدالله رو نیزه ها بود. اینجوری میشه دیگه بعضی وقتا انسان. اون وقت این یاران ابا عبدالله مثل اون بشیر ابن عمرو حضرمی که عرض کردم، اینا اینجور فدایی ابا عبدالله بودن. مشکل امام مجتبی این بود که از یارا نداشت. خود حضرت فرمود اگه یار اینجوری داشتم شب و روز با معاویه می‌جنگیدم. بالاتر از این یه جمله از امام مجتبی تو این کتاب الفتوح آمده، دل انسان رو داغدار میکنه. فرمود والله ارا ان معاویه خیر لی من هاولا، به خدا قسم میبینم معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. ببینید کیا دور حضرت جمع بودن، ببینید کیا دور امام مجتبی جمع شده بودن. ارا والله معاویه خیر لی من هاولا، فرمود میبینم معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. اینجوری بود دیگه. یه لحظه حضرت آمد برای اینا توضیح بده که ماجرا این شده، بحث صلح رو مطرح کرد، یهو رسیدن گفتن آقا این آقا کافر شد، ریختن تو خیمه حضرت، شروع کردن اساس خیمه حضرت رو غارت کردن، سجاده رو از زیر پای حضرت کشیدن، این عبا رو از رو دوش حضرت برداشتن غارت کردن. اینجوری بود. برای همین سعید الشهدا کنار جسم برادر گفت غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو برده باشه، غارت زده اون کسیه که برادری مثل تو رو از دست داده باشه. بعد فرمود دیگه بعد تو عطر نمیزنم، دیگه بعد تو محاسنم رو خضاب نمی کنم. میخوام بگم ابی عبدالله فرمود محاسنم رو خضاب نمی کنم، اما راوی میگه نگاه کردم تو قتلگاه، دیدم وقتی تیر زدن به حضرت، فانبعث دم کأنه میزاب، میگه خون مثل ناودان فواره زد، دیدم حسین دستهاشو زیر این خونها گرفته، هی به محاسنش میکشه، میگه خدا رو میخوام اینجوری خضاب آلوده ملاقات کنم. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله.